بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخير البرية أجمعين محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آل الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. قلت يا شريف، فقال قل يا أبا عبد الله. قلت يا أبا عبد الله، ما حقيقة العبودية؟ قال ثلاثة أشياء: أن لا يرى العبد لنفسه فيما خذله الله ملكا، لأن العبيد لا يكون لهم ملك. يرون المال مال الله، يزعونه حيث أمرهم الله به. ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا، وجملة اشتغاله فيما أمره تعالى به ونهاه عنه. عجیب فقراتیست. امام صادق علیه السلام واقعا تمام مطلب را در همین دو خط بیان میکنه، در همین دو سطر حضرت اصل را بیان میکنه. در جلسه گذشته عرض شد آفات غلام و افراط در انوان و در لقب و در توصیف چیست؟ و مفاسدی که این مفاسد بر خود انسان مترتب میشه، و همینطور مفاسدی که بر اجتماع مترتب میشه، اون مفاسد بعضی از اونها تذکر داده شد و عرض شد که مفاسد شخصی عبارت است از، یعنی مهمترین اونها و ام الفساد در این مسائل عبارت است از بسته شدن راه انسان و نتیجه عکس سلوک که عبارت است از تذلل و خشوع و خضوع در برابر پروردگار و اراده و مشیت پروردگار و مؤثر دانستن پروردگار در همه امور و استقلال در تسبیب و تأثیر و متوحد و متفرد بودن پروردگار در همه جریانات و در همه حوادث، این نتیجه سلوک است. چنان که امام صادق علیه السلام، بعد میرسیم در همین دو فقره ای که عرض شد، در این دو فقره حقیقت عبودیت رو امام صادق علیه السلام به این کیفیت بیان می کنن. لازمه این مسئله این است که انسان حرکتی برخلاف این جریان پیدا کنه، درست مثل ماشینی که شما اون ماشین رو در اون بنزین میریزی، آب درش میریزی، هواش رو تنظیم میکنی، برقش رو تنظیم میکنی، موانع رو همه رو از سر راه برمیداری، ماشین آماده حرکت، راننده هم او را روشن میکنه و هر چه که گاز میده و ماشین میخواد به جلو حرکت کنه، این ماشین را شما با یک تنابی، با یک زنجیری، میله، چیزی به جایی مرتبط میکنید و هر چه این ماشین بیشتر بنزین مصرف میکنه از جای خودش تکان نمیخوره. این گیر باید برطرف بشه. این گیری که الان هست او نمیگذارد این اسباب و این ادوات و این آلاتی که شما فراهم کردید برای حرکت ماشین بتونه کارساز باشه. درست شد؟ آن گیر مهم در سلوک عبارت است از اینکه انسان خود را در مقابل پروردگار برای خود جایی باز کنه. هیچ راهی نداره و بلکه خطراتی مترتب میشه. اگر از اول نمی آمد، خب خیلی از افراد نمیان در اون عالم خودشون، در همون وادی که هستن، در همون تصورات خودشون، در همون برداشت های خودشون، در همونها سیر میکنن و حرکت میکنن و با همون هم خدا اینها را مشهور میکنه. اما اگر سالکی آمد و راهی رفت و مطالبی برای او منکشف شد و چشم او به بعضی از حقایق روشن شد، اون وقت اگر در این گیرها بیفته، خدا میداند که چه خواهد شد. خدا میداند که چه خواهد شد. یک روز مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه از جای عبور میکردند، یه شخصی را دیدند که داره عبور میکنه و خیلی افراد از این طرف و از اون طرف و اینها در دور و برش بودند و شاگرد و این مسائل و اینها داشت و به طوری که اون شخصی که در کنار ایشان بود خیلی معجب بود به این اوضاع، خیلی تعجب میکرد از این وضعیتی که او دارد. حالا ظاهرن مسائلی هم حالا خرجاناتی در ذهن شده بود. یه مرتبه آقای حداد رو کردن به او و فرمودن عجب نفس کافری دارد این شخص، عجب نفس کافری دارد. یعنی نگاه نکن به این قیافه، نگاه نکن به این وضعیت، نگاه نکن. و این مسئله خیلی برای او عجیب بود. چطور ممکنه این شخص با این خصوصیات، با این شاگردانی که داره و با این وضعیتی که داره و این مسائلی که از او دیده میشه، که شاید بعضی از اموری که از او، این چطور ممکنه؟ این که شب تا صبح بیداره، این که زیارت کذاش ترک نمیشه، این که دو ساعت به اذان صبحش ترک نمیشه، این که چطور ایشون این مطلب را، این قضیه است. اون شخص میگفت من اون موقع نتوانستم از ایشون این مطلب را بپذیرم. با تمام ارادتی که نسبت به آقای حداد داشتم، نتوانستم این را بپذیرم و این را قبول کنم. درست شد؟ اما سالها از این قضیه ایشان میگه گذشت، بعد برای من مثل روز اون چرا که قبلا ایشون گفته بودن روشن شد، که اون چه که جوان در آینه بیند، میگن چی؟ پیر در خشت خام میبیند. خشت خامو بر میدارن، صیقلی میکنن، چی میکنن، میپزن، فلان میکنن، آینهایی که سابق درست میکردن دیگه، خشتو بعد صیقلی میکردن، بعد روشو جیوه میدادن، بعد چه میدادن، او مسائلی بر این خشت خام میگذشت تا این که انسان بتونه صورتش را ببینه.
اما اون پیر همین خشت رو برمیداره میبینه این به چه مراتبی و به چه خصوصیاتی منتهی خواهد شد و چه عکس هایی در این خواهد افتاد، عکس ها رو هم میبینه، نه فقط معال اون خشت براش روشنه، تمام عکس هایی که این میبینه تمام این عکس ها را خواهد دید. چرا اینطوره؟ به خاطر همین قضیه. این بیچاره و مسکین که اول اینطور نبود، یک مرتبه که اینطور نشد، یک مرتبه که نفس او به یک همچنین نحوی در نیامد که این بزرگ اینطور او را توصیف کنه، کم کم پیدا شد. یکی اومد دست آقا رو بوسید، اون اومد پای آقا رو بوسید، اون گفتش که بهتر از این آقا در دنیا وجود نداره، اون گفت اولا ما خلق الله این آقا هستن. خب ما همچین چیزهایی رو شنیدیم، شاید شما هم شنیده باشید. و این نفس نفسی نیست که بتواند در قبال این مسائل دفاع کنه، بلکه انفعال دارد، فعل ندارد. امام علیه السلام هر چه بیان جلوش بگیم، یا اون شخصی که به مرتبه ولایت رسیده، هر چه جلوش بگیم فایده نداره، انگار به دیوار گفتیم. هر چی به امام بگیم، یا نه رسول الله شما خدا هستید، همینطور شما رو نگاه میکنه. شما بیایید به امام بگید یا ابن رسول الله شما اصلا خالق خدا هستید. اون روز گفتی که آدم احمق کارش به اونجایی میرسه که در میاد میگه که از بس که خدا عشق به حیدر دارد، انگار نه انگار پیامبر دارد. اینقدر آدم بیشعور، اینقدر نفهم. اینا چیه؟ اینها همه حماقت و خریت. کجای امیرالمؤمنین راضی است که شما بیاد یک همچنین توصیفی بکنی؟ اون امیرالمؤمنین میگه انا عبد من عبید محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بله، امیرالمؤمنین چون اینه امیرالمؤمنین شده. خیال نکنید خیلی از شما راضی است. یا این که من شنیدم یک کسی میگفت، از افراد معروفی هم هست، بله یه روایت داریم، انبیا به هر مقدار که عشق و محبت اونها به امیرالمؤمنین بیشتر باشه، به خدا تقربشون بیشتره. خب این مطلب تا اینجاش درست، این قبول داریم 100%، این مسئله صحیح. اون وقت سراغ پیغمبر که میاد میگه میدید چرا اینقدر پیغمبر به خدا نزدیکتره؟ چون علاقش به علی از این میشه. خب این که نمیشه. اینجا شما باید موازین رو در هر جا در همون مکان خودش حفظ کنید. انبیا کارشون کجا؟ پیغمبر کجا؟ اول ما خلق انبیا نبودن، پیغمبر بود. اول ما خلق الله نور و نبیه که یا جابر، نور پیغمبر بود، نه انبیای دیگه. اون اسم اعظم و تجلی اعظم الهی وجود پیغمبره. اللهم انی در شب 27 رجب فراموش نکنید که از اون شبهای کارساز شب 27 رجب و خیلی از انوار و تجلیات توحیدی الهی در شب 27 رجب و اولیا و بزرگان یک سال خودشون را برای درک این شب آماده می کردن. یعنی از خب نزدیک دیگه درست شد. در اون شب و از کار خاصی داره و اوراد خاصی داره و احیاش بسیار مسئله مهم نیست. و همینقدر بدانیم که در شب 27 رجب پیغمبر به اون رسالت رو به اسارت رسید. این مسئله کمی نید. در اونجا داره اللهم اینی اسألک بتجلی الاعظم فی هذا اللیل المعظم. خدایا من تو را به تجلی اعظم تو قسم میدهم در یک همچنین شبی، در یک همچنین شبی. پیغمبر تجلی اعظم دیگه. البته از وجود پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام و سایر ائمه در راستای همین تجلی قرار دارن و همه اینها واسطه فعل هستن. الان هم که خب بالاخره کار دست به امام زمانه دیگه، نه دیگه درست شد. اون وقت حالا ما بیایم چی کار کنیم؟ اینجور مطرح کنیم، این درست مخالف سلوکه. که این مسائل قبلا مطرح شد و مفاصلی که مترتب بر این قضیه هم هست طبعا اون مفاصل مترتبه، چون نفس یک نفس تأثیر پذیریست نه تأثیر گذار، هنوز به مرتبه تأثیر گذاری نرسیده است، طبعا این مطالب در او اثر می کند و اگر در یک موقعیت خاص باشه اثرات مفسد انگیز غیر قابل جبرانی ممکنه بر جریان از مشابهت خارج از خودش به وجود بیاره. و این مطلب از نقطه نظر سلوکی خیلی آهائز اهمیته. بسیاری از اوقات ما می‌بینیم که افراد در این مطلب گیرن، در سلوک این خیلی مسئله مهمی است. مطلبی را که امروز میخوام عرض کنم بسیار مطلب حساسه و خیلی تعیین کننده است در راه انسان و شاید تا به حال این مطلب را نگفتم، این مطالبی را که در امروز میخوام عرض کنم. راه سلوک عبارت است از راه عبودیت، همونطوری که امام صادق علیه السلام به عنوان در این دو فقره‌ای که عرض شد که امام علیه السلام از حضرت سؤال میکند که حقیقت عبودیت چیست، امام علیه السلام حقیقت عبودیت را در سه فقره برای او ذکر میکنند. فقره اول ان لا یرى العبد لنفسه شیئا، لا یرى العبد لنفسه فیما خوله الله ملکا، هیچگاه بنده برای خودش ملکی را نداند، مالی را نداند، اون مالی که در تصرف اوست نظر استقلالی به او نیندازد و او را اونچنان از آن خیش نداند که نتواند از خود سلب کند. بله الان من این عبایی که پوشیدم، این عبا به حسب ظاهر، اینطوری که ظاهرا این عبا عبد میشود که در تصرف ماست، درست این قبایی که الان ما پوشیدیم این قبا در تصرف ماست، این لباسی که شما الان بتن کردید این لباس در تصرف شماست و کسی هم حق تعدی به این لباس و اینها هم طبعا نداره، گرچه حالا بعد شاید ما نسبت به این قضیه مسائلی داشته باشیم و مطالبی از بزرگان در این زمینه هست، ولی خب الان جاش نیست، حالا بعد درست شد. اما یه وقتی ما نظر به این عبا میندازیم و میگیم به به این چه عبای خوبی است، ظاهرا عبای شامی است و برای ما مثل که هدیه آوردن، چون من خودم یادم نمیاد خریده باشم یه همچین عبا رو برامون هدیه آورد، چه عبای خوبی است و خب ما این رو نگه داریم و بپوشیم و در مجالس و اینها و برای خودمون نگه داریم. این یک نظری است. و نظر دوم که ممکنه در عین تصرف نسبت به این لباس و این عبا من داشته باشن این است که خب بالاخره عبا عبای خوبی است، این حرفی نیست، اما علاقه ها آیا واقعا من باید جوری به این علقه داشته باشم؟ تا اگر یه وقتی این از دست بره بسوزه یا فرض کنی که شخصی بیاد ببره، حالا بعدا میگیم یه کسی میاد برمیده عبای ما رو، یه وقتی برداشته کسی باقا ما عبای شما رو برداشتیم، حالا میخوای راضی باش میخوای نباش خیلی گفتیم خب الحمدلله امامه بر سرمونه، هفته بعد آمد باقا امامه شما رو برداشتیم، یکی دیگه برادر اون شخص آمد، گفتم خب بسیار خب اقلنی امامه پس بخریم جاش بذاریم، که فرصت نشد ما بدون امامه آمدیم در یه سفری که داشتیم. خب بالاخره رفیق همینه دیگه، فرقی نمی کنه دیگه چه مال انسان رو و چه انسان، تمام اینها همه یک کاسه است و همه واقعیتش مال امام زمانه، اون که به اصطلاح اصل و حقیقتش هست مال اون هم، بقیه هم که همش اعتبارات. حالا بیان بگیم که خب این رو باید تعلق به این داشته باشیم و اگر یه موردی پیش آمد یا این انسان نتوانه مشکل باشه، این صحیح نیست. منظور امام علیه السلام اینه در عین اینکه انسان مالک اموال هست و متصرف در اموال هست، فقط باید نظرش نظر سطحی باشه، مقطعی باشه. بله الان ما متصرفیم، فردا چه خواهد شد نمیدانیم، درست شد؟ این حال اگر در انسان باشه انسان حرکت میکنه. اینها یک روایتی چندی پیش میخوندم، یکی دو هفته پیش، خیلی روایت عجیبی بود، روایت صحیحی بود و خیلی عجیب بود. روایت این بود که وقتی که در یک معراجی که حضرت عیسی علی نبی نوالی برای که سلام رو به معراج می بردن، حضرت عیسی وقتی که خب حالا اینها همه حکایت از رموز اینها می کنه ها، خب به جهت این که اون حقیقت معراج عبارت است از حرکت در صورت، غیر از اون معراج، معراج در معنا، تصور حضرت عیسی این بود که در اون معراج که اون حرکت در صورت مثالی و صورت برزخی است، همین لباس و همین خصوصیت از می شود که لباس ظاهری هم در همونجا وجود داره، اینطور در نظر او بود. وقتی که میخواست معراج کنه یک با خودش سوزن نخ برمیداره، حضرت عیسی سوزن نخ برمیداره که اگر یه وقتی حالا پیش پروردگار میره، حالا نمیدونه کجا میخواد بره، در چه حواله میخوان سر بدن، ممکنه جایی لباسی گیر کنه، به میخی، به عرض کنم که دیواری، حالا این یه سوزن نخی داشته باشه که بتونه این رو به اصطلاح بدوزه. خب اون مقام حج و حیا و این مسائلی که خب در حضرتم بود، اینها همه زمینه بود. اون هنوز اون حقیقت معراج برای اون حضرت روشن نشده بود، به جهت اینکه خب مرتبه اول بود و انبیا هم مانند سایر افراد دارای مراتب مختلفی از تکامل هستند، اینطور نیست که در ابتدا تمام مسائل برای اونها روشن باشه، حتی در ائمه همینطوره. حالاتی که برای امیرالمومنین علیه السلام در جوانی و اینها بود، اون حالات خب طبعا تفاوت میکرد تا اون مسائلی که در بعد از امامت و اینها برای اون حضرت پیدا شد، همینطور با تفاوتی که نسبت به انبیا هست در مراتب اونها، این مسائل دور نیست. به آسمان اول رسیدن، آسمان دوم و سوم، به آسمان چهارم که رسیدن به اونها گفتن ایست، توقف کنید. گفتن چرا؟ خطاب چرا توقف کنیم؟ چرا نیام بالاتر؟ خطاب رسید که این بنده من به دنیا تعلق داره، وقتی که میخواد پیش من بیاد با خودش سوزن نخ برمیداره میاره، و این به اندازه یک سوزن نخ که تعلق دارد که لباسش پاره نشه، نمیدانم این چیز نکنه، این چیز نمیشه، این نمیتونه. خلاصه در اینجا خالص و در بست نیامده، مسئله در اینجا خالص نیست، یعنی به اندازه. حضرت عیسی چیزی نداشت این دنیا. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه راجع به حضرت عیسی میفرماید خشتش سنگ بود، غذاش چیز بیابان بود، حشیش بیابان و از همین علف بیابان و اینها حضرت عیسی ارتضاق میکرد. اصلا ازدواج نکرده بود، اصلا تعلقی نداشت، منزل نداشت حضرت عیسی. ولی در این حال ببینید، وقتی که انسان میخواد بره به طرف دوست، غیر از دوست و غیر از محبوب نباید دیگر با خودش چیزی را همراه کنه، ولو یک نخ سوزن. حالا اون یک نخ سوزن او رو گیر داد، ما ببینیم ما ببینیم که به چه تعلقاتی ما در اینجا گیر هستیم. واقعا عجیب. یاد یک قضیه افتادن که ظاهرن حاجی نوری هم این قضیه را نقل میکنه و این مسئله است که واقعی است
و جزء
قضایایی است که انجام شده. راجع به افرادی که خدمت حضرت رسیدن، حضرت بقیت الله ارواحهم فدا، که مرحوم حاجی نوری در کتاب نجم الثاقب این افراد را بیان میکنه، تاریخ اونها را ذکر میکنه. نظر بسیاری از بزرگان من جمله مرحوم آقای انصاری رضوان الله علیه این بود که 90% این حکایاتی که ایشون نقل میکنه اینها در مکاشفه بوده، نه در عالم خارج و در عالم ظاهر. منتها خب از باب این که تشخیص بین مکاشفه و غیر مکاشفه طبعا این آقایانی که در صدد تهیه این مسائل بودن به این مطالب اطلاع نداشتن، تا به عنوان قضایای خارجی سه قضیه این قضایای واقعی بوده. یکی قضایای مرحوم سید مهدی بحرالعلوم بوده، ایشان قطعا از زمره افرادی بود که با همین بدن ظاهری و با همین خصوصیات خدمت حضرت میرسیده و حضرت رو میشود که زیارت میکرده. یکی از اونها داستان مرحوم حاج علی بغدادی است که مرحوم صاحب مفاتی آشخباس قومی ایشون در مفاتی ذکر کرده. اینم از زمره اون افرادی است که حضور خارجی بوده و زیارت خارجی بوده. یکی از اونها همین شخصی بوده که الان حکایتش رو عرض بکنم، خیلی دعا میکرده و توسل که خدا زیارت اون حضرت را قسمت بکنه، تا اینکه بالاخره بعد اللت یا ولتی به یکی از همون افرادی که دارای عناوین خاصی هم هستند در این دنیا و ارتباط اون حضرت دارن، حضرت به اونها ایشون عمل میکنن که فلان کس رو بیار در بیار پیشم. اون میاد و که خدمت می شود که حضرت برسه. اتفاقا شغل این شخص صابون پذیر بوده، صابون درست میکرده و صابون درست میکردند و میذاشتن خوش میشه چرا آفتاب. میاد به این شخص میگه و دیگه این هم یه مقدار زیادی صابون درست کرده بود روی پشت بام و این منزل و اینها شیده بوده، تا اینکه این آفتاب اینها رو خوش بود. بعد دیگه سر از پا نمیشناسه و همینطور حرکت میکنه و میان تا اینکه میرسن به یک کنار دریا میرسن. اون شخص میگه بیا با من توجهت را به من بکن و روی آب حرکت میکنه. این هم همینطور میاد و به روی آب حرکت میکنه، جلو میاد تا یه مرتبه میبینه ابر آمد در آسمان و ابرها متراکم شد و شروع کرد به باران باریدن. یک مرتبه در دلش گفت ای داد، الان همه صابونا که درست کردم همش خراب شد. تا میگه صابونم خراب شد میره تو دریا فرو. این برمیگرده میگه چی شد، چیکار کردی، چرا نمیره، دست و پا میزنه. خلاصه دستشو میگیره و میگه من یه دفعه دیدم ابر آمد، یاد صابونایی که خونه درست کرده بودم افتادم، صابونا خراب. گفت ای داد بیداد، کارتو خراب کردی، حالا اب نداره، بیا بریم ببینیم چی میشه. آمد به کنار دریا رسیدن، از دور نگاه کردید خیمه ای هست، نزدیک خیمه شدن. گفت صبر کن من برم اول برای تو اجازه بگیرم بعد بیا. وقتی که رفت اون شخص شنید صدای حضرت را که فرمود ردو فانه صابونی، اینو ردش بکنید، این صابون فروشه. و حضرت اجازه ملاقات ندادن، برش کرد. شما داری میای پیش کی؟ فکر صابونتی؟ فرض کن صابونتو دوست بود، چیکار میکنی؟ بزنی. و الان داری پیش چه شخصی میای؟ به ملاقات چه شخصی داری میری؟ داری به ملاقات کسی میای که تمام عالم ملک و ملکوت در اختیار اوست. و به فکر دو تا صابون تزی رو پشت بام، تمام ملک و ملکوت در اختیار و در تصرف اوست. و شد این مسئله. خب این یه فقره و فقرات دیگری که حضرت در اینجا می‌فرماید و این که تدبیری را نکند غیر از اون چرا که خدا برای او قرار داده و اشتغالی نداشته باشد الا به اون چه که خدا به او امر کرده و به او نهی کرده. این مسیر، مسیر چه؟ مسیر سلوکه، درست شد؟ این مسیر میشه مسیر سلوک. پس در مسیر سلوک همه امور به پروردگار متعال باید ختم بشه، نه به کس دیگر و نه به ذات دیگر. در این راستا انسان باید افکارش را تصحیح کنه و افکارش را باید در این راستا باید توجیه کنه، درست شد؟ روی این حساب هر چه بیشتر انسان امور را به پروردگار ارجاع بدهد در نفس خود و در فکر خود، هر چه بیشتر به او ارجاع بدهد، واقعا ها نه ظاهرا، ظاهرا بگوید هر چه کار دست خداست، اما نه، هر چه بیشتر امور را به پروردگار ارجاع بدهد و بر اون چه که خداوند برای او تقدیر کرده راضی باشد، هر چه بیشتر راه او نزدیکتر و مسیر او به پروردگار مسیر بازتر و صافتری خواهد شد. اگر هم این کار رو نکنه، خب خدا باش چیکار میکنه؟ چیکار میکنه؟ خدا که دست از مالکیتش بر نمیداره، خدا که دست از قیومیتش بر نمیداره، خدا که دست از اراده و اطلاقش بر نمیداره، میگه هر کاری دلت میخواد برو بکن. خب میگی دست من نیست، خب بگو دست خودته. بسیار خوب، بگو دست خودته. حالا اگر بگی دست خودته بهش میرسی؟ نه دیگه، ما دنیا رو به تو نسپردیم، ما دنیا دست جبرئیلمونه، جبرئیلمون، میکائیلمون، عزرائیلمون، اسرافیلمون، ما دنیا رو به اینا سپردیم، دنیا رو به جناب عالی نسپردیم که مدار فلک و فلک و ملک و ملک بر اختیار حضرت عالی باشد و بگید باید بشود بشود، نباید بشود و نه، این خبرها نیست. تو یه بنده ای هستی مثل سایر بندگان من، از حد خودت پا فراتر گذاشتی، ما هم هی میچرخونیمت میچرخونیمت میچرخونیمت، هی میزنی تو سرت، هی بالا میری هی پایین میای، آخرش چی میشه؟ اونی که من میخوام نه اونی که تو میخواد. این وسط کی ضرر کرده، من یا تو؟ کی ضرر کرد؟ یا داوود ترید و ترید، من یک اراده دارم، تو یک اراده داری، تو به مقتضای نقص و به مقتضای تعلق به این عالم اراده متفاوت از اراده من داری، درست شد؟ تا اینجا دو تاست، ترید و ترید، من یک اراده دارم، تو یک اراده. فَإِنْ تَرْضَى بِمَا أُرِيدَ أَعْطَيْتُكَ مَا تُرِيدُ، اگر راضی باشی به اونی که من میخوام، راضی باشی به اونی که تو میخوای، من میرسانمت. اگر واقعا راضی باشی، یعنی اختیار خودتو بذاری کنار، اختیار مرا قبول کنی، اراده خودت را بذاری کنار و اراده مرا جایگزین کنی. و الا ترضا به ما ارید اتعب تو کفی ما ترید ثم لا یکون الا ما ارید، اگر نخوای به اونی که من رضایت میدم و اراده دارم به اون راضی باشی، پدرت رو در میارم. اتعب تو کفی ما تورید، اینقدر میچرخونمه، اینقدر بالا و پایین میبرمه، آخرش لا یکون الا مورید، همونی میشه که من میخوام. خب این حرف رو زده، هاش هم وای میسه. اگر ما هر چی بگیم بعد از عدول کنیم، خدا از اونی که میگه عدول نمی کنیم. درست شد؟ هیچ کس هم از عهدش بر نمیاد، نه من، نه سرکار، نه بالاتر از من. و ما این رو با چشممون دیدیم در این سنوات و در دوران زندگیمون و در اینها. عده‌ای آمدن، رفتن، خواستن بر خلاف رضا و مسیر پروردگار کار کنند، اما چی شو؟ نشد. رفتن، ملک الموت آمد. بفرمایید، شما اشتباه می کردید، خیال می کردید مالک و رقاب زمین و زمانی، خیال می کردید مالک و رقاب همه هستید، خیال می کردید همه باید در تحت اراده و مشیت شما در بیان. اشتباه می کردید. بفرمایید برید حالا اونجا حساب پس بدید. خوش به حال اون بندهی که از اول این رو بفهمه و نه خودش را به درد سر بیار بندازه و نه دیگران رو مبتلا کنه. از اول این رو بفهمه که اراده و مشیت اختصاص به اراده و مشیت او داره. او و اگر کسی این کار بکنه چیه دیگه؟ زندگی راحت میشه، آرام میشه، در عینی که باید به تکلیف قیام کنه ولی در عین حال تعلق نداره. وظیفه ایست، میریم سر کار برمیگردیم، صبح میریم ساعت دو میایم، این کار رو انجام میدیم، انجام میدیم، این کار به نحو بهتر انجام میگیره، بگیره نگیره او نمیخواد، ما تقصیر نکنیم. درست شد؟ گاهی اوقات انسان میاد خودش رو جای اون میذاره ها، یعنی میخواد از اون مایه بگذاره برای خودش، نفس خودش چیز دیگری را میخواد به حساب خدا میگذاره. خدا اینطور میخواد، نه آجو خدا نمیخواد. یه روز من با یک نفر صحبت میکردم، مرحوم آقا رضوان الله علیه به ایشان فرموده بودن شما باید امامه بگذارید، باید امامه بگذارید، و این شخص امامه نمیگذاشت. خلاصه بعد من با اون خیلی صحبت میکردم، ایشون استدلال میکرد که الان جامعه اینطور اقتضا میکند، الان محیط من اینطور است، الان برای دین اینطور میشه بهتر کار کرد، الان فرض بکنید که من با مثال عدلی رو اقامه میکرد کردن در این وضعیت، فرض کنید که من به اون اهدافی که مورد نظرم هست به خیال خودش بهتر میتوانم برسم. گفتم آقا یه سوال ازت میکنم، چرا اینقدر این را میزنی؟ اگر شما تمام این حرفایی رو که زدی مگر نه برای این است که بخوای به حساب خدا بگذاری؟ ما میخوایم برای خدا کار کنیم، برای دین خدا کار کنیم، پیشرفت بیشتری داشته باشیم، تبلیغ بهتری بکنیم، به حساب خدا داریم مایه میذاری دیگه. برای خدا، اگر خدا الان بیاد پایین بگه من از تو امامه رو میخوام، چی میگی؟ خدا بیا بگه تو برای من نمیخوان، تمام این حرفات برای منه، من میخوام امامه بذارم. الان من به زبان این علامه، علامه تهرانی قرار دادم که به تو بگه امامه بذاری. یه فکری کرد، گفت نفس اجازه نمیده. گفتم اینو اگه از اول راحتمون کن، چرا اینقدر اینو میکشی اونو میکشی وسط؟ ها، انسان باید بره تو فکر، بره حساب برسه، بی خود از خدا و پیغمبر چرا مایه بگذاره؟ چرا یه مسئله‌ای که وقتی براش پیدا میشه به حساب پیغمبر و خدا و استاد بذاره؟ چرا از اول به حساب خدا نمیذاره؟ دستمون به خدا نمیرسه یخه استاد رو میچسبیم، دستمون به خدا نمیرسه میگیم امام زمان نخواست، چرا نمیگیم خدا نخواست؟ شما ارادتون تعلق نگرفت نشد، اراده من کیم؟ غیر از من کیه؟ این حرفا چیه؟ چرا نمیگیم خدا نخواست؟ آیا این یک نوع فرار از مسئولیت نیست؟ دقت میکنید چی دارم میگم؟ خیلی مسئله دقیقه ها. آیا این یک نوع شان خالی کردن از مواجهه با واقعیت ها و حقایق نیست؟ اگر اون چرا که حالا ولی حالا ما بقیه که هیچ اصلا صحبت رو نکنیم، نه اصلا میگیم فرض کنی که منبار مثلا مرحوم آقا خب در این مسئله ایشون شکیم شخص بیاد فرض کنی که در قبال ایشون اگر شما اراده میکردید این مسئله برای ما انجام میشد، این چقدر کلام سستیست. اگر اراده ایشون این اراده آقاست، پس چرا یقه آقا رو میگیری؟ خب برو یقه خدا رو میگی، این خدای تو نخواستی؟ خدا میخوام بله من نخواستم و نمیخوام. خب چی میگی؟ دستت به خدا نمیرسی نه یقه آقا رو میگی. و من زیاد میدیدم ها، من در زمان مرحوم آقا زیاد میدیدم که افراد مسائل و قضایایی که براشون پیدا میشه به آقا مربوط میکنن، میگن اگر ایشون ارادهشون تعلق میگرفت این مسئله برای ما انجام میشد. خب حالا نگرفت، حالا چی میگی؟ نمیخواد بگیره. اگر اراده و نظر استاد این اراده و نظر پروردگاره، پس برو اصل رو بگیر، مطلب رو به اصل نسبت بده. چرا میگه فرع؟ و اگر خلاف نظر پروردگاره که استاد پشیزی نمیارزه، اصلا به درد نمیخوره. درست شد؟ منتها چون ما نمیتوانیم و دستمون از اون مرتبه کوتاهه که خدا رو بگیریم بکشیم پایین، نمیتونیم دیگه، اون که نمیاد پایین، این استاد بیچاره رو گیر میاریم هرکی دلون میخواد بهش میگیم. آیا اگر شما ارادت تعلق میگرفت اینجور میشد؟ آیا شما نخواستی؟ آیا شما نه آقا این حرفا نیست، تمام اینها خلافه، همه اینها اشتباهه. سالک فقط و فقط باید توجهش به یک نفر باشه و به استاد نباید به دید استقلالی نگاه کنه. اگر به دید استقلالی نگاه کند بر او همان خواهد آمد که بر اون شاگرد آقای حداد که مطرود شد خواهد آمد. اشتباه او همین بود، اشتباه او این بود که نخواست حساب خودش را با خدا صاف کنه، میامد رفیق آقای حداد رو میگره. بنده خودم شاهد بودم، خودم من در اونجا شاهد بودم. نمیخواست به اون چی که خدا برای او تقدیر کرده رضایت بده، نمیخواست به اون سختی هایی که بر خلاف میلش خدا برای او تقدیر کرده، میخواست از دریچه نفس آی حداد روحی فدا بیاد و تقدیر خدا رو عوض کنه. خیلی عجیبه ها، تو میخوای بیای تقدیر عوض کنی؟ خیال میکنی اون چیکار میکنه؟ اون به حرفت گوش میده، میخنده بریشه، همینطور هی میخنده تا خدای نکرده یه وقتی کار به حد جسارت و تجری و اونها میرسه که یک مرتبه غیرت خدا میاد و میزنه و میبره به اسفل و سافلی، که دیگه میبره اون جایی که هیچ خبری از اون نیست. اون شخص هم به همین مسئله مبتلا شده بود. اشکال او این بود که به جای این که بیاد دندان روی جگر بگذاره برخلاف اون چرا که نفس او تقاضا میکند، ما هر کداممون یه نفس داریم و نفس ما یه تقاضایی میکنه. منتها اینم خدمتون عرض کنم، اینی که ما میبینید فعلا پا تای حدودی از گریم خودمون بیرون نمیذاریم، چون نمیتونیم، چون تیر و تفنگ پشت سر ماست. اگر بخوام یه خود تعدی کنیم کار ما به کلانتری یا نمیدونم کذا و کذا میفته، لذا از حدود خودمون تعدی نمی کنیم. اما اگر نه بگن آقا میتوانی هر کاری دلت میخواد بکنی، اموال مردم رو برای خودت برداری، زنهای مردم رو برای خودت تصاحب کنی، به تمام اون منویات خودت که میخوای منویات برسی، خب ببینیم کی تای قضیه میمونه؟ آه کی میتونه از این مسائل بگذره؟ ما بعضی از مسائل را به خاطر فشار قانون و به خاطر زور و به خاطر چوبی که پشت سر ماست ما اون مطالب را در ذهن پذیرفتیم. اگر این قانون برداشته بشه، این فشار برداشته بشه، من اوایل انقلاب بود، داشتم از کنار چهار راه میگذشتم، اما اوایل انقلاب این سرباز راهنمایی چی پاسبان و همین مأمور برای راهنمایی میگفت آه بیا تو رو خدا به داد ما برسید. گفتم چیه چی شده؟ میگه آقا یارو میاد میگذره، میگم وایسا چراغ قرمز، میگه انقلاب کردی، انقلاب کردی، انقلاب کردی، از خط قرمز بگذری. میاد نمیدونی شخص داره عبور میکنه، میگم عبور عابر پیاده است بعد نیستی، میگه انقلاب کردیم آزاد بشیم. بعد خودش بود به اصطلاح با همون لهجه خاص خودش میگه اگر این انقلابه، من 100 سال نمیدونم این انقلابو نخواستم، اگر این چیز ما انقلاب کردیم که پایبند ارزش باشیم، انقلاب کردیم که قانون را برداریم، خودمون مقنن باشیم، مقنن الهی باشیم، نه اینکه انقلاب کردیم به خاطر اینکه قانون را برای مردم بیاریم و خودمون از این محدود خارج باشیم. این با اون یکیه، هیچ فرقی نمی‌کنه.
باشه.
سالک اون شخصی است که جریانات و حوادثی که برای او پیش میاد این حوادث را به اصل برگرداند، خودش را راحت کنه، راحت باشی. خیلی چیزا در ذهن ما بود که انجام بشه، ذهن خودم رو دارم میگم، و انجام نشد. خیلی تصوراتی ما میکردیم و نشد. خیلی چیزها در ذهنمون میامد بعد از زمان مرحوم آقا، فوت مرحوم آقا، هیچ کدوم اونها جامعه عمل نپوشید و الان میبینم بپوشه یا نپوشه، من اینجا چی کارم؟ من اینجا چی کارم؟ اون اهداف و اون ایده هایی که در نظر ما جامعه عمل میخواد بپوشه یا نپوشه، من کی هستم؟ ما یه کاهی هستیم در این بستر اقیانوس، یه کاه یا کمتر از یه کاه داره حرکت میکنه، او را چه سزد برای این که بیاد به جریان این امواج بخواد احاطه پیدا کنه، سیطره پیدا کنه، به جریان اقیانوس بخواد سیطره پیدا بکنه. خیلی این کاه بخواد خودشو بگیره، مواظب باشه همراه با این موج حرکت کنه و این طرف اون طرف نره، تا اینکه کم 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 این امواج او رو برسونن. این مسئله برای ما مهمه. و من در زمان مرحوم آقا میدیدم که تفکر افراد، تفکر سلوکی نیست. اینها تصورشون بر این است حالا که این شخص از اولیاست، حالا که این شخص ولیست، حالا که این شخص فرض کنی که به این مرتبه رسیده، پس بنابراین خارج از اون محدوده توقع منطقی و خارج از محدوده مقدرات الهی از اون توقع باید داشته باشن. نه، اون هم فرق نمی کنه. اون به ولایت رسیده تا یک فرد عادی 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 بنده عبد باشه. تمام این راهی را که رفته 50 سال و 60 سال، تازه به یه جایی رسیده که آه مانند این کف دست باشه، اون وقت ازش توقع داری که بیاد به توقع تو و به نیت تو و به افکار تو جامعه عمل ببوشونه. میگه من 50 سال زحمت کشیدم که از خودم اراده و توقع بردارم، تازه شما میخوای ما رو گرفتار کنیم. لذا اینها این کار رو نمی کنن. و معیار کمال عارف از غیر عارف همین است که غیر عارف با این که اراده داره و قدرت داره میاد و دخل و تصرف میکنه، این مریض رو خوب میکنه، اون مرده رو زنده میکنه، اون گرفتاری رو برطرف میکنه، اون چه میکنه، این چه میکنه. اما یک عارف هیچ وقت این کار رو انجام نمیده. نظام را بر اساس ظاهر و بر همون اساس عادی خودش قرار میده. این مکتب مکتب آغاز. غیر از اینم هست دا، موارد دیگری هست دا، همین الان هم هست، مکاتب دیگری هم هست، این مسائل هم در اونجا انجام میدن و درست هم هست، یعنی مسئله مسئله واقعی است. ولی این مکاتب مکاتب عرفان نیست، مکاتب حرکت در نفس است و ظهورات نفس متفاوته. ظهورات نفس فرق میکنه. یه وقت من یه مسئله رو یه جا میخوندم و خیلی تعجب کردم و فرق بین مکتب مرحوم آقا
و صادر مسائل برای ما خیلی روشن شد.
شخص بزرگی بود از بزرگان و صاحب کرامات، صاحب نقل میکنن که شخصی با او در بیرون مشهد در یه باقی رفته بودن. در اون باق ظاهرا در نیمه های شب ظاهرا یه سارقی میاد که دستبرد بزنه. اونجا اینها متوجه میشن ظاهرا یک وسیله بوده، تفنگی بوده، چیزی بوده. در اونجا این شخص رو میکنه به اون مرد بزرگ، میگه آه شما پرتش کنید بیرون از همین اراده که میکنید، خشکش کنید، پرتش کنید، چیکارش کنید بگم. اون میگه خب مگر اینجا تفنگ نیست؟ خدا این وسیله را قرار داده برای اینکه استفاده بشه، استفاده. خب این کلامش بسیار کلام صحیح و خوب که انسان بعد از همین وسایل ظاهر برای امور عادی باید استفاده کنه. وسایل نیست که خدا قرار داده، تفنگ هم خدا قرار داده دیگه. این از جزء حوادث و از میشود که پدیده های عالم طبع دیگه و طبیعی است. خب تا اینجا هست جای اشکالی نداری. گفت تو تفنگ بزن، اگر این کار ساز نشد اون وقت نوبت به من میرسه که من رو. این حرفش اشکال داره. چرا نوبت به شما میرسه؟ چرا؟ شاید قضای الهی بر این باشه که به این منزل امشب دست برد زده بشه. چرا؟ شما اگر متوجه سارق میشی، بسیار خوب، بلندشی بیاید سنگ بندازی، داد و بیداد کنید، فریاد کنید. دهمین نه، اگر متوجه نمیشید نمیتوانید از این باطن خودتون استفاده کنید و اونو در جا خشکش کنید، بکشیدش، پرتش کنید از نمیدونم از اون آفار امارت چیز پایین حرف. نه، اونم یه بندی است مثل بندگان خدا، الان داره کار خلاف انجام میده. کار خلاف اون نباید موجب بشه شما از مسیر عادی عالم طبع و عالم تکوین خارج بشید، عالم شرع و عالم تربیت بیرون بیاد. شاید اراده پروردگار تعلق گرفته امشب به این منزل دست گذرده بشه. اگر حتما باید خلاصه مملکت امن و امان باشه، نه، ممکنه در بعضی اوقات خیلی بلبشو باشه. نه، اراده پروردگار تعلق گرفته که فرض کن در یه زمان صلح باشه، اراده تعلق گرفته در یه زمان جنگ باشه. اراده درست شد؟ شما نباید به این کار بکنی. اگر بخوای یا این کار بکنی، الان مسیر عادی خارج شدی، وقت در اینجا تو ضرر کردی. و اگر این دوست بیاد حالا یه فرشی رو برداره ببره، فرض کنید که یک وسیله رو برداره ببره، چه بسا با همین بردن یک بلایی از تو میخواد دفع شه. قضیه حضرت موسی رو ندارید؟ همین که اسبش مرد و الاغش مرد و قاطرش مرد و بعدم نوبت خودش شد خاص یه چکی. نه، گاهی از اوقات میکروب و ویروس و امثال زالق و زلزله و صاعقه میاد و یه مسئله انجام میده. گاهی از اوقات هم دزد میاد، گاهی اوقات هم غیر دزد میاد. اینها چی هستن؟ اینها ممکنه در عین اینکه یه خطایی را اونها مرتکب میشن و یک خلافی را اونها انجام میدن، در عین حال یک نفعی از این طرف برای این شخص نفع داره. ما نمیدانیم. ما جلوی این دزدی را میگیریم، از یه جا دیگه کار خراب میشه، از یه جا دیگه. حکایات در اینجا خیلی زیاده و فعلا بیش از این نسبت به این قضیه ما ادامه ندیم. سیر و سلوک عبارت هست از توجیه تمام مسائل به پروردگار، نه به شخص دیگه. شخص دیگه اینجا چی کار است؟ میگن آه شما خواستید اینطور بشه. نه آجو، نه بنده خواستم و نه کسی دیگه خواست. هیچ که نخواست بینی و بین الله بنده نخواستم. خب خیلی راجعه. آه شما نخواستید اینطور بشه. نه آجو، بنده بینی و بین الله نخواستم. الان دارم به همه تونم میگم، نه اراده کردم، نه خواستم، نه دعا کردم، نه هیچی هیچی. اصلا کاری از ما برده میاد؟ اصلا این حرفا برای ما سخریه و استهزا و شبیه به فکاهیست تا به مسائل حقیقی و واقع. آقا مرحوم آقا ارادهشون تعلق گرفته بود که اینطور بشه، اگر نه اونطور نمیشه. ارادهشون اگر تعلق نمیگره ما در این قسمت ضرر نمیکردیم. ارادهشون تعلق اگر نمیگره، حتی در بعضی از اوقات من خود شنیدم که بعضی از دستوراتی را که مرحوم آقا به عده‌ای می‌دادند و تا حدودی خلاف بود، اونها در مقام اعتراض می‌گفتند اگر ما گوش نمی‌دادیم به این قضیه نمی‌افتادیم. آه کی شما را مجبور کرد به گوش بدی؟ کی مجبورت کرد؟ مرحوم آقا به مثال میگفتن که فرض کنید که ما مثال آقا مثلا فرض کنید که شما در این معامله داخل نشید، عرض بکنید که سلام بر این است. بعد اون شخص میدید عجب این چقدر معامله پرسودی بود، و اگر ما حرف آقا رو گوش نمیدادیم آقا چقدر سود میکردیم. یا یعنی که ایشون مثلا فرض کنید که میفرمودن سلام بر این است که مثلا شما فلان شوهر را اختیار کنید یا فلان دختر را شما بگیرید و اینها، و بعد اینها با یه مسائل و مشکلاتی که روبرو می شدن می آمدن کاسه کوزهشون به سر آقا خراب می کردن. آقا این مورد دیگه شما که بفرمایید خودتونم حالا بیایید فرض کنید درستش کنید. چیه قضیه؟ چطور میشه؟ اینها از این مسئله غافلند که ولی خدا در اون جریانی که من اون روز راجع به خضر و موسی توضیح دادم، اون یکی از اسرار بودها که اگر ولی خدا کاری را که انجام میدهد اون کار به هیچ وجه من الوجوهی ظهور و بروز خارجی نداره، و اگر چنانچه ملائکه و اینها بیان یک امری را در خارج محقق کنند، ما تقصیر را به گردن ملائکه نمیندازیم، چون دستمون نمیرسه. اگر یه شخصی بیاد، اگر یه شخصی فرض کنی که از دنیا بره یا به یک مرضی مبتلا بشه، یا فرض کنی که من با مثال یک زیغی برای او در وضع و در تجارتش پیدا بشه، خب اینا به واسطه یک سلسله لال اسباب عالم الوی و عالم مجردات خب طبعا برای او حاصل میشه. ما نمیگیم ای جناب اسرائیل فلان که این به اصطلاح شخصو فرض کنی که میران بیا ای کذا، چون دستمون به اسرائیل نمیرسه. درست شد؟ اما اگر همین کار را خضر بخواد انجام بده، فوراً موسی گریبان او را میگیرد. ای خضر چرا داری بچی 10 ساله رو میکشی؟ خب خضر در اونجا البته این ما طلبه هاییم، اگر اونم طلبه بود اینجوری جواب میداد، ولی چون حالا ما طلبه ایم همونجا ما به موسی میگفتیم بگو ببینم اگر اسرائیل جان این 10 ساله رو میگرفت تو اعتراض میکردی؟ یکی اعتراض نمیکردی؟ منو به اندازه اسرائیل قبول نداری؟ اگه اسرائیل بیاد فرض کنیم که بچه 10 ساله را جانش را بگیرد، یا اونی هم که میگیره اسرائیل داره میگیره، حالا خضره، ولی در واقع خب اون ملکه چیز داره میگیره. البته خب فرقی نمی کنه، چون علل و اسباب همه اسباب در سلسله طولیه است و یک علت داره کار انجام میده، منتها اون علت در مظاهر مختلف داره کار انجام میده، نه در یک مظهر خاص. ما چون در این مسئله تعلق به ظاهر گرفتار هستیم و دید ما دید ظاهر است، اگر بخواد مسئله از غیب بخواد انجام بشه این چرخی نمیزنیم. اما هر قضیه قضیه میراندن میراندن دیگه چه فرق میکنه؟ اگر اسرائیل جانشو میگرفت میباید زیر خاک بره، خضر هم اگر جانشو بگیره اونم باید زیر خاک بره، فرقی که نمیکنه. اما ما دیدمون چون دید ظاهره، اینا همش مالی چی ها؟ مال جهله. لذا سلوک باید این جهل رو برداره. در عالم واقع و در عالم خارج مسئله تفاوتی نداره، فقط مسئله به دید باور میگرده. اینقدر که من میگم فرق بین عارف و غیر عارف فقط در دید است، فقط در نظر است، برای این مسئله است. دید و نظر باید تصحیح بشه، درست شد؟ حالا اگر یه ولی خدایی، خیلی دیگه رکو بی پرده صحبت کنم، اگر یک ولی خدایی واقعا یک کاری رو میخواد انجام بده، اون کار کار چیه؟ کار کار الهی است و دیگه جای اعتراض نیست. یه چرا میخواد اعتراض کنی؟ حالا اگر این کارو جناب فرض کنید که ملائکه مدبر و المدبرات امرها ملائکه مدبر میکردن، شما چیکار میکردید؟ غیر از اینکه بشینی دستت رو دست بندازی و زانوی غم به بغل بگیری و عرض کنم حضورتون که بله، و بگی دیگه کاری نمیشه کرد، غیر از این چیکار میکنی؟ اگه دست به اون ملائکه میرسه خب ترتیبشون رو بده دیگه، اگر میتونی خب بسم الله دیگه. نمیشه. اما اگر متوجه بشی بهت آمدن گفتن آقا این کاری که انجام شده فلان ولی انجام داده ها، همین الان برن میشم میرم سراغش، انقدر این در رو میکوبم، انقدر سماجت میکنم، انقدر فلان میکنم تا این که او را مجبور کنم که چه؟ درست شد؟ جناب اون آقایی که در خدمت آقای حداد بود، من شاهد بودم که چه سماجتی میکرد، من خود شاهد بودم برای بهبود وضع زندگیش چقدر ایشان را در فشار قرار میداد. حتی کارش به جایی رسید که به ایشان گفت یا حاجت مرا برآورده کن یا اون چرا که از اسرار من از شما میدانم میرم به بقیه میگم. و آقای حداد مجبور شد تغییری در وضع او به وجود بیاره، اما نتیجه چی شد؟ چندی نپایی، من خودم شاهد بودم، چندی نپایی که قهر و غضب الهی آمد و گریبان او را گرفت و او را و اسفل سافرین. در نامه‌ای که برای آقای حداد برای مرحوم آقا نوشت، من اون نامه رو خوندم، میگفت شما بدان که من الان در قعر جهنم مبتلا هستم. خودش عبارتش بود، اعترافی که خودش کرده بود و دیگر مرحوم آقا به او توجه نکرد و به نامه او دیگر پاسخ نداد. و حتی در سفر مکه‌ای که مرحوم آقا رفته بودن به اتفاق بعضی از دوستان، این هم آمده بود اون چه کرد که مرحوم آقا با او صحبت کنند و واسطه بشن بین او و بین آقای حداد، مرحوم آقا فرمودند من ذره ای از اون چه که استادم برای تو تصمیم گرفته است من تخطی نخواهم کرد، تو برو کار تو با آقای حداد درست کن، یه کاری از دستم بر نمیاد. تمام اینا تو روح مجرد خوندید که چقدر ایشون وساطت کردن و چقدر برای او زحمت کشیدن و چند بار، ولی بالاخره صبر خدا هم یک حدی داره، درست شد؟ این مسئله از مسائل بسیار مهم و اسراری است که خیلی ها رو زمین زده. دید ما نباید از توحید به مظهر برگرده، اگر برگرده در یک جا این قضیه ما رو زمین میزنه، در یه جا که نفس میاد بالا و قدرت پیدا میکنه و قوت پیدا میکند و میبیند که برخلاف تقدیر و مشیت الهی باید این به راه دیگری بره، نمیتونه خودش را با اون تقدیر و اراده پروردگار وفق بده و چون قوی شده میخواد در قبال اراده و رضای الهی بیسته. اینجاست که میخواد اون قضا و قدر را تقدیر بده، قضا و قدری که مخالف با نفس هست، رو میاره به چی؟ دستش به خدا نمیرسه، رو میاره به یه مذهب و اینم نمیتونه کار انجام بده، برخلاف اراده خدا حرکت بکنه. اینجا چیکار میکنه؟ ساقط میشه، چون از اول خودش را تصحیح نکرده، از اول خودش را. یه وقتی من این رو هم بگم و یه به عرائض امروزمون خاتمه بدیم، تقریبا یک سال قبل از فوت مرحوم آقا، یک شب من راجع به بعضی از مسائل ازشون یک سوالاتی داشتم، یک مسائلی که در ذهنم بود سوالاتی داشتم. یکی از سوالاتی که من از ایشون کردم و آخرین سوالم بود و برام کشف این قضیه خیلی مهم بود، این بود که از ایشون پرسیدم آن نظر شما نسبت به آیه حداد چگونه بود؟ شما چه نظری رو نسبت به آیه حداد داشتید؟ و به چه کیفیت به آیه حداد نگاه میکردید؟ چون بالاخره یه مسائلی در ذهن من خلجان میکرد، ارتباط ایشون با مرحوم آقای حداد رو میسنجیدم، بعضی از مسائل دیگر رو در نظر میگرفتم، جمعش برام مشکل بود، لذا میخواستم از خود ایشون این قضیه رو بپرسم و سوال کنم. گفتم آقا شما نسبت به آقای حداد چه نظری داشتید؟ دید شما نسبت به آقای حداد چه بود؟ ایشون یک مطلبی را نسبت به آقای حداد فرمودن که خب حالا فعلا ضرورتی نداره، و در تتمش ایشون فرمودن که با توجه به این مسئله و این مطالبی که نسبت به ایشان من گفتم، هیچگاه به دید استقلالی من به ایشون نگاه نکردم. یعنی ایشون را یک وسیله دیدم، نه مستقل، نه این که اراده او را مستقل ببینم و از او بخواهم و مسائل را رو. بله، انسان در ارتباط با ولی باید از او بخواد، در او حرفی نیست، ولی از او خواستن از اوست، از پروردگار است، نه این که جدای از اوست. ابتغوا الیه الوسیله، در این مسئله حرفی نیست. باید انسان ائمه را وسیله قرار بده، باید انسان ائمه را واسطه بین خود قرار نده، در عین هلاکت و در عین جهالت و در عین ظلمت. واسطه فیض ائمه هستند، واسطه عالم وجود ائمه هستند، واسطه حیات خود ما ائمه هستند. الان امام زمان علیه السلام واسطه حیات خود ماست. یک لحظه بدون عنایت حضرت همه ما عدم هستیم، درسته؟ ولی وقتی که ما به امام زمان علیه السلام به دیده یک مظهر نگاه میکنیم، او را واسطه میبینیم، واسطه دیگه از خودش استقلال نداره، از خودش اراده ندارد، ارادهی برخلاف اراده مولا ندارد، نظری برخلاف نظر او ندارد. آیا ممکن است ما بیام از امام زمان علیه السلام بخوام که برخلاف تقدیر الهی کار انجام بده؟ میگه اگر من بخوام اینو انجام بدم که دیگه امام نیستم، اگر من بخوام اینو انجام بدم که دیگه امام شما نیستم، دیگه مطاع شما نیستم، متبع شما نیستم. من امام شما هستم چون واسطه هستم، چون اراده غیر از اراده او ندارم امام شما هستم. بلا اگه من داشته باشم خب با سایر مردم چه فرقی میکنم؟ یعنی با تمام این مسائلی که ایشون نسبت به استادشون فرمودن و او را در حد پرستش ایشان معرفی میکنه، ولی در عین حال ایشان به من فرمودن که من هیچگاه نظر استقلالی به استادم نیفکندم. فلهذا ایشون عبور میکنه، اون شخص با وجود این که به اقرار و اعتراف مرحوم آقا پرده هایی از جلوی چشمش برداشته شده بود و حجاب هایی از جلوی چشمانش کنار رفته بود، اون شخص چی میشه؟ میمانه و سقوط میکنه. چرا؟ چون آقا از آقای حداد توقع نکرد چیزی را، طلب نکرد چیزی را، برخلاف هر قضیه‌ای که براش پیش میامد. برای مرحوم آقا خیلی مسائل پیش آمد، ما خبر داریم چه آمد. بزرگترین مسئلهش ابتلای به شخصی مثل من بود، بزرگترین ابتلای آقا. ولی در تمام این مسائل یک بار من ندیدم که ایشان نسبت به آقای حداد خطوری درش پیدا بشه، تصوری درش پیدا بشه، ابدا. امیدواریم پروردگار همونطور که بزرگان و اولیاء خودش را دستگیری نمود و اونها را در صراط مستقیم که صراط ولایت ائمه علیهم السلام است به سرمنزل مقصود و مقام عبودیت رساند، ما را هم در مسیر اولیاء خودش ثابت و پایدار بداره.
آمین.
حلقه ما را و ارتباط ما را و ربط ما را به ولایت کلیه مطلقه حقیقی حضرت بقیت الله ارواحنا فدا هر دم بیش از پیش محکم و مستحکم بگردانه، در دنیا از دیارت اهل بیت و در آخرت از شفاعتشان ما را محروم نگردانه. اللهم صل علی محمد.